بسم الله الرحمن الرحیم. کفایه دو استاد حسین نسب، صفحه 13 4-12.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. امروز فکر میکنم زیاد بتونیم بخونیم، ببینیم چی میشه روزی چی باشه. عرض شد که چند تا بحث خدمت شما شد، بحث قطع بود. حالا بعضی که اون مقدمات گفتیم که بحث قطع اصلش به بحث اصولی نیست، به بحث‌های کلامی اشبهه، ولی خب تو کلام بحث نمی‌کنم چون دردرشو ندارم. خصوصاً به عنوان مقدمه بحث امارات از این بحث بحث می‌کنم. مطلب اول اینه که این بود که آیا این بحث ثواب و عقاب بود؟ این چی میشه؟ تو توضیحی که دادیم اگه دقت کرده باشید متوجه شدید که در حقیقت اون چیزی که استحقاق عقاب می‌آورد اتمام حجت بر واقع است. خب اینو دقت کنید. حتی اون اول میگم گفتم میذارم بحث جا میفته، امروز میگم اون چه که در حقیقت استحقاق عقاب میآورد اتمام حجت بر واقع است و اونی که منجر به معذریت میشود عدم اتمام حجت بر واقع است.
بر واقع است.
یعنی قطع ما الان قطع طریقی است، داریم راجع به قطع طریقی سخن میگیم. در قطع طریقی اگر قطع مطابق با واقع در بیا، خب شارع عقل و حجت کرده، بالاترین درک عقلی هم میشه درک قطعی، مطابق با واقع هم کست، پس این درک عقلی حجت را بر واقع بگید تمام کرده است. لذا منجزیت این قطع فی ما اصابا مطلق میشه. یعنی اگر این قطع مطابق با واقع در بیاد، اینجا منجزیتش مطلق میشه. اگر کسی مخالفت کرد قطعا مستحق اقام است و اگر هم عمل کرد مستحق ثواب، چون حجت بر واقع تمام شد. اما اگر قطع مخالف با واقع در بیاد، دو حالت داره. یا اینکه این مخالفت مخالفت قصوری است، یعنی شارع من این نکرده بود، من طبق روال رفتم، با عقلم هم که شارع بر من حجت کرده بود رفتم، بالاترین درک کرده بود رفتم، درست در نیامد. اینجا حجت بر واقع بر من تمام بگید نیست، چون تمام نیست منم مستحق اقام نیستم. اما اگر تقصیر کردم، یعنی از طریقی رفتم که شارع گفته بود از اون طریق نرو، مثل قضیه عوام قیاس کردم، شارع گفته بود تا از طریق قیاس نرو، اینجا ولو قطعا به واقع پیدا کنم، اما اینطوری نیست که حجتی بر علیه من نسبت به واقع وجود بگید نداشته باشم. همین که از راهی که مردوع بود رفتم، همین کافیست برای این که اندن اقلا من را بگید مستحق محسن. تو چرا از این راه رفتی؟ تو اگه از اون راه میرفتی حجت هم بر واقع پیدا میکرد. اما اگر لذا اومدیم گفتیم در فیما اخطأ، اصابه که مطلق بودم، فیما اخطأ فرق گذاشتیم بین قاصر و مقصر. این نکته. پس در حقیقت اون چیزی که اصل کار هست اینه اتمام حجت بر واقع بشود مخالفت استحقاق بیاورد. اتمام و اندر عقل و اتمام و حجت بر واقع نشود اندر عقل استحقاق عقاب نیست. قد فیما اصابه اتمام و حجت بر واقع می کند، یعنی اون واقع درست در اومده، منم ادراک عقلی داشتم، عقلم بر من حجت بود دیگه نمیشه. و فیما اخطأ اگر خود خطا خطای قصوری باشد، اینجا حجت بر واقع بر من تمام نیست. البته در خصوص روایت عوام فهم دیگری هم بود غیر از اونی که ما گفتیم، که این بود که مذمت عوام نه به خاطر استفاده از روش قیاس باشد که ما گفتیم، گفتن این به خاطر این بوده که بعد از حکم امام باز این دوباره با شک و تردید سخن گفت و این تردید بعد از حکم درست هم. این مطلب اول
اینه که مولانا قبل وجوب العملش کجا میادش؟ وجوب
العمل
بعد شما
قید بزنید. فهمید؟ قید نمیزنید دیگه. همون بحث اتمام حجت. اخوندن
که وجوب العمل مثلا
نه دیگه. فهم شما فرق نمیکنه. ملاک اولا ظاهر اون جلسه اول گفتم. دو تفسیر بود یادتونه، یکی این که این سه تا عطف تفسیری همان که ما این رو انتخاب کردیم از آشنا رسول آقای خوری هم نه کردیم آقای تبریزی که یه حکم میدن و الان داریم رو همون توضیح میدیم، البته همون جلسه یه حکم میدن، یعنی اون وجوب عمل هم دوباره برمیگردن به اتمام بگو حجت بر واقع همین حرف. همون جهته گفتم که بعضیا مثل مرحوم مشکینی اگه یادتون باشه اولی و دومی رو تفسیری گرفته بودن ما اون ولزوم العمل درسته؟
نه
ولی سومی رو جدا گرفته بودن. آره اینها البته این فرمایش شما رو گفتن که اون لزوم عمل بر طبق عقلن و تحریک قطع این مطلقه، اما اون استحقاق عقاب و ثوابه که مقیده. ما تو هم جلسه الان گفتم اگه یادتون باشه که دو تفسیر هست، ما اینا رو سه تا رو یکی گرفتیم و توضیح دادیم، ولی اون تفسیر مشکینی هم گفتم یه اشاره بکنم الان ایشون پرسی. مشکینی ها معتقدن اون جمله، چون دیگه بر نمیگردیم به این بحث حل بشه، جمله اول و دوم که عطف تفسیری هم گفتن اینا به طریقیت قطع برمیگرده و جمله سوم به حجیت قطع برمیگرده. گفتی شیخونا اینا که فرق میذارن، میگن اون جمله اول و دوم به طریقیت قطع برمیگرده، اون جمله سوم حجیت قطعه. تو حجیت قطع میخوام بگن که بله آخون فرق گذاشته، اما تو طریقیت فرق نذاشته. اون بیانی که ما از آشما هم دوستانو آقای خوینا نرقیم خوینام قائلیم این رو نمیپذیریم، از اول تا آخر یه بحثه، تمام بحثم همون بحث حجیت تو این جملات حجیت، و میخوام بگیم اون حجیت هم در حقیقت دار مدار اتمام حجت بر واقع. ما اگر قطع درست در بیاد اتمام حجت بر واقع با قطع انجام میشه، چون شارع عقل حجت کرده بود دیگه، اگر عقلم بالاترین درکش قطع بود. اگر غلط در بیاد در صورتی که قصوری باشه اتمام حجت بر واقع انجام نشده، تفسیری باشه انجام شد. پس این دو تفسیر رو گفته بودم، معلوم شد دو تفسیر؟
بله.
فرقش رو فهمید چی شد؟ فرق این دوتا رو؟
اولی باید ما تکلیف میدونم، اولی میدونم که تکلیف دوم کنیم
وضعی شیخ خانم حجیت هر جا که باشه یه حکم وضعی خودشه و یه حکم تکلیفی هم به دنبالشه. دنبالشه که شما باید بر طبق حجت واجب است عمل کنی و مخالفت با حجت جایز نیست. پس اینکه اولی تکلیفی دومی وضعی این چیزی رو عوض نمی کنه، نه ربطی به درد مشکینی می کنه نه به درد آشمان دوسته. بحث اینه که اینا هر دو یه مطلب هم، یعنی به حجیت دارن سخن میگن یا اون دوتای اولی مال طریقیت هم دقت کردی اون ادامه مال حجیت و اینا تکلیفی و وضعیش معلوم. فرق این دوتا رو فهمیدی رچی؟
بله.
اگر آدرس هم که گفتم توی مراجعه به اون تفسیر اول مال حالا اول نشد، اون تفسیری که میگفت اون دوتا با هم اندو این بحث بعدی حجیته، این مال مشکینی، اون تفسیر مقابله که ستاش یکی و همش راجع به حجیت و ملاک هم واقع است و اتمام حجت بر واقع مال هاشم عبد حسین اصفهانی و بعدم آقای خویی.
چه جنس تفسیری هست این اتمام حجت شده بر واقع؟ کدوم واقع؟ این واقعه
که نیست. صاحب گفت خب بذارت بگم در بحث پارسا تو بحث ترتب شاید اینو گفته باشم و در ترتب هم این منشأ اثره که وقتی میگیم اتمام حجت بر واقع یعنی اتمام حجتی که به موافقت با واقع منتهی بشه اینه، یا همین که بر مخالفت شما دلیل داشته نداشته باشی اتمام حجت بر شما انجام بشه. دو مسئله توی بحث ترتب که در ترتب هم نتیجه عملی پیدا میکن، اونهایی که مثل آغازی ها و ظاهر عبارت اونجای آخون، این حالا خدا آخون که نداشت آغازی ها میگفتن ملاک موافقت با واقع، تو ترتب میگونم چون موافقت با واقع نمیشه دیگه در هر دو، پس ترتب قابل قبول نیست و اتمام حجت نشد. اونهایی که میگفتن ملاک اینه که شما مخالفتی که داری با واقع میکنی بر اون مخالفت معذور نباشی، ترتب رو ممکن میدونستن مثل های خویی و آشمان بسه. همون حرف اینجا هم در جواب سوال شما میاد، شما وقتی که داریم عمل میکنی و عملت مخالف با واقع در میاد آیا بر این مخالفتت معذوری یا نه؟ تو بر این مخالفتت اگر تقصیری بود معذور نیست، اگر قصوری بود معذور هست، و همین ازش تعبیر میکنیم به اتمام حجت و واقع. اگر که فرق این دوتا را توی اینجا را کمتره، ولی اونجا قشن نشون میکنه.
آزینه تقصیر آزینه
نه 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 و نمیتونن هم بپذیرن.
نه به یه جهت دیگه گن اقاف هست، به این جهت من گفتم از این راه نرو مخالفت کردن
باید. این یه بحثی بود اون روز بای انصاری هم گفتن که بحثیست که خود روش قیاس مبغوض شارع است، مثلا قیاس مثال یا نه بحث حصول الواقع است و یا تا انصاری اشاره کردن ما معتقدیم مثلا خود این روش مبغوض است، یعنی شارع میگه از این روش داره، واسه همین هم میگیم که عوان در اونجا به خاطر اینکه از این روش رفت مستحق توبیخ و مجازات. تو اصلا چرا از این را رفتی؟ چرا حکم الله را این گونه خواستی بررسی کنی و تحلیل کنی؟ تو اومدی قیاس کرد. ولی خب این حرف همه نیست، گروه دیگه ای هستن که میگن نه مهم واقع بوده و اینم به واقع نرسیده گیر داشته، متوجه این؟ بعد اون روایت عوان هم اینطور توضیح میدن که این چون بعد از حکم امام دوباره شک کرد، از این جهت امام او را مؤاخذه کرد. اینه و لذا اونایی که مجموعه دوم بودن اون نمیتونم بگم.
سرش برای
آزی یه لحظه خوشی توضیح میدیم ملک موافقت واقعا میشه؟ اینو البته جاش بحث ترتبه، فقط چون اشکال کردی اشاره کردم که ما وقتی میگیم اتمام و حجت بر واقع یعنی چی؟ یعنی این که من اگر عمل میکردم به حجت عملم مطابق با واقع بود، اینه معناش. که اگر این تفسیر شما باشه تو ترتب، توی ترتب باید ترتب رو انکار کنید، چون چنین چیزی تو ترتب ممکن نیست.
قدرت بر امتصال واقع و قدرت بر ترک اسیان واقع.
آره دقیقا همین الان همین رو گفت، همین رو به عبارت نخرا گفت، همین اینجا هم دقیقا همین به این صورت. و وقتی که همین دیگه. اما این یه بحث بود. بحث دومی هم که بحث کردیم بحث متجری بود که مرحوم آخون قائل شد که متجری مستحق عقاب هست به خاطر چی؟ عزمش. بله تا اونجا که به عزم نرسیده هنوز فعلی نیست، فوقش بد آدمیست، سوء سلیقه داره، ولی هنوز بد کاری نیست. اما همین که به مرحله عزم بگید رسید، اینجا کار بدیست، صرف نظر از اینکه در خارج مثلا شرب خمر هم انجام بشود یا نشود، خود این عزم کردن، تصمیم گرفتن، اراده کردن خودش این یک کاره و این کار حد که حرمت بود. یعنی آخوند
مسیح دو تا بالی که دو تا چیز هست، دو تا اساس مسیح، یکی عزم مسیح یکی خود مسیح،
دو تا استحقاق هست نه دو تا عقاب هست. حالا بعدا روایاتو میگه از در صحیح هم داره از اون لحظه ای که طرف تصمیم میگیره که معصیت خداوند را بکند استحقاق عقاب دارد، حتی باید با روایات میگه، ولی شارع تفضل کرده است و تا زمانی که اون فعل معصیت را انجام ندهد او را عقاب نخواهد کرد. من هم نبسی ان الله تفضل على آدم و زر و ولده و ذریته، تعبیر بکن تفضل على آدم و ولده و ذریته ما نوا و ما لم یفعل. تفضل یعنی استحقاق بودا، ما تفضل کردیم تا اون موقع نمیدونیم.
مثلا موضوعی ما چرا فقط اسیان میدونیم تجربه نمیدونیم؟
موضوع چی رو؟ مالم یفعل خود اون کار نه، یعنی اونی که احتمال تفضل علی بنی آدم و ولده و ذریته الله یکتبه چی بود؟ حالا خوندم
شما
ما نبا ما لم یفعل، یعنی لم یفعل ما نبا را
بود،
لم یفعل ما نبا این تفضل. بله استحقاق عقاب در متجری بگید هست، ولی شارع تفضل کرده این رو عقاب نمی کنه، این رو شهید سر توضیح داده. خب دور نشیم، این بحثای مقدماتی رو شما داری چیز می کنید اصل بحث رسید. حالا حرف اینه ما که گفتیم متجری مستحق اقامه است، آیا یعنی با عزم و تصمیم ما، عزم و تصمیم متجری یا عزم و تصمیم منقاد واقع عوض می شود؟ بگیم اصلا و ابدا اینطور نیست که چون من تصمیم گرفتم که این یقین داشتم که این کار حرام است، اون کار بگید حرام بشود. حکم الله تابع عزم و اراده من نیست، نه حکم الله فقط، حسن و قبح هم از نمیشه، حسن و قبح فعلی. یعنی این فعل اگر فعل قویهیست، قویه هست، چه من یقین داشته باشم چه نداشته باشم. ما با این که گفتیم متجری مستحق اقاب است و منقاد مستحق بگید سقاب است، به خاطر حالا ویژهش تفضل الهی است و علوم درست موکانه، ولی الان مستحق ثواب است، نمیخوایم بگیم واقع تو تجری و انبیاد تغییر میکنیم. اصلا تجری و انبیاد از ملاکات مغیر واقع نیستن. ملاکات مغیر واقع مصالح و مفاسد واقعی هم توی احکام شریع، اون که به این کار نداره. توی حسن و قبح عقلی هم ملاکات حسن عدل و قبح ظلمن، اونم به نیت من کار نداره. نیت من واقع رو تغییر نمیده، نه حکم رو، نه صفتش رو، نه حسنش رو و نه قبحش رو. این یک. دو، اصلا این که قطع من مطابق با واقع در بیاد مثلا یا در نیا، این مطابق در آمدن دست من نیست. شما مجتهد تمام تلاش رو میکنی که به واقع برسی، همه تلاش رو، اما مسلمان همه به واقع نمیرسن. دست اونیست که به واقع برسه یا نرسه، او حجج را بررسی میکنه. دیروز یکی جلوی ما رو که از بچه های مرسا میکنه گفت شما راجع این مسئله نظرتون چه؟ ربطی هم نداشت. گفتم نظر ما اینه. گفت آقای فلانی نظرش نیست. گفت آقای فلانی نظرش نیست، چیکارش کنم؟ گفت که شما حاضری قسم بخوری؟ گفتم یعنی چی بگم؟ قسم نداره این چیزا که. تو حجج رو بررسی میکنی؟ مقتضای حجج اینه. خب اینه دیگه، چیکارش کنم حالا؟ اینه. نه اینکه حالا این ممکنه درست در نمون که درست در نیاد، اون دیگه دست شما نیست، چه تو تجریش چه تو انقیادش فرق نمی کنه. و چیزی میتواند حسن یا قبح را تغییر بدهد که تحت اختیار شما باشه. خب یکی ممکنه بگه اگه تحت اختیار شما نیست پس چرا میره استحقاق قاب داره؟ ما میگیم عزم اختیاریه، میدونیم؟ اون عزمش دست خودته. اذا تتل المسلمان به سیف هما فالقاتل و المقتول فالنار قیل هازا قاتل، این عمل قتل انجام داده، فما بال المقتول قال لانه اراد قتل صاحبه، زورش برسیده و الا اراده شده. این اراده تحت اختیار توست، این عزم دست توست، و به خاطر این عزم که یک فعل شماست ما میگیم این تصمیم، این عزم حد که اون نیست. یا اون روایتی گفتش که به اصطلاح خدمت شما هست بعد چرا اینا تا قیام قیامت عذاب میشن؟ گفت لعنه هم لو خل دو فی ها لطمان را نقل معنا میکنن لهم لهم لعظم و علل معصیت به ها، مضمونش اینه اگه میموندن. اون عزم و تصمیم است. تو منقاد تصمیمش زی عبودیت و زی رقیت، میگیم این تصمیم استحقاق بگید ثواب داره ولو به فعل خارجی منجمش. توی تجری اون عزم و تصمیمش خلاف زی عبودیت و رقیت، میگیم این تصمیم استحقاق اقاب داره ولو به فعل خارجی منجمش. ولو فعل خارجی خوب بوده خوب است، بد بوده بد است، حرام بوده حرام است، حلال بوده حلال است، فرقی نکرده.
اختیاری بودنش،
اختیاری بودن چی؟
از
چه شکلی اختیاری؟
چه شکلی
اختیاریه؟
اختیاری نیست.
اختیار
هست
یا
نیست؟
در ادامه انقلتی دارد که آخون به این حرف شما ملتزم می شود که این عزم ریشش تینته، این تینت هم تحت اختیار نیست. ولی اون قصه دیگه نمی خونیم، تو طلب و اراده خوندیم. کلام امام هم گفتیم پارسا، اگر مبادی اراده علت تامه برای اراده بودن، اون از اراده اختیاری نبود. این هفت روست. ولی اگر پارسال از امام خوندیم که اصلا فرق موجود زن نفس و موجود فاقد نفس مثل ماشین اینه که اون مبادی عمل برای موجود فاقد نفس مثل ماشین ها جمادات علت تامه عمله. به همین خاطر اون جماد مثلا ماشین نه مستحق پاداش نه مستحق مذمت. اگر بده مبادی بد بشتدی، اگر خوبه مبادی خوب بشتدی. ولی موجود زن نفس، حالا چه انسان چه جن چه در مرتبه ضعیفتر حیوان، تو پرانتز بگم بعضی ها گیاه رو هم قائلن، اون تو حالا بحثی که گیاه هم میگه نفس تجرد داره، ولی حیوانش هست انسانش هست طبق روایت جنش هم هست. اینها مبادی اراده علت تامه نیستن، خود نفس هم میاد وسط.
علت تامه فعل نیستن،
نه علت تامه اراده، بعد اراده باید بیاد تا فعل بیاد دیگه، اون که معنی بعده.
اراده یعنی اینجا زیرا با قاعده
علیه رو
میزنیم،
زیرا با ما نا اینا زیرا رو میزدن نوارای پارسال کتاب امامو که طلبانه رو میخوندی اونجا یه بار دیگه روش حالا دوباره بهش بده شاید حال
اراده نیستم. خب اراده خودش
مرحوم ناینی عرض میکنم، مرحوم ناینی میومد میگفت که ما اصلا علیت تامه رو در فعل اختیاری انکار میکنیم، قالب سلطنت میشه. یعنی میگه مثلا قانون علیت تامه اینجا وجود نداره، بهش میگه مسلک سلطنت که بعدم شهید صدر هم مثلا همینو میگه، کم نیستن آقای تبریزی هم میگه آقای خویی هم میگه. ما اینو نگفتیم، ما حرف امام رو گفتیم، حرف هاشم هم دوستین رو گفتیم، قانون علیت تامه رو انکار نکردیم. اما عرض ما این بود که خود نفس هم یکی از اجزای علت تامه اراده است. یعنی اونا همه هم باشن باز نفس تا به اون اضافه بگو نشه، نفس من اضافه نشه علت تامه نمیشه، اونا مقتضی میشن بر اراده نه علت تامه. این منش انکار قانون علیت نیست،
این حرفه امالت میبینید
شما
بلاخره یه باید علیت رو انکار کنید،
علیت کار نکنید.
نه آخه میگید یه مثلا شوق بوده تصور بوده،
نه همه مقتضه نفس هم باید زمین بشه.
بلاخره نفس شما اقتضای صدور فعل داره یا لا صدور فعل داره؟ حقیقت اراده اینه که
صاحب خود شده و نفس نه اقتضای صدور رو داره نه اقتضای بحث متمنیت اقتضا از بیرون میاد، اقتضا از بیرون میاد، اقتضا دست من نیست. من وقتی توی محیطی هستم که همه کثیفند و خلافکار و همه چی قرار خرابه، اقتضای فعل بد رو دارم، همه چی خوبه اقتضای فعل خیر رو دارم و همینطور به نسبت. اما این اقتضاست، این دست من نیست. این اقتضا برای اینکه به تصمیم تبدیل بشه باید به علیت تامه برسه دیگه، اونجا من هستم که این مقتضی را به علیت تامه میرسانم، یعنی تامهش میکنم، روز اکرات تامهش میشم و میتونم نرسونم. کما که دوباره بین اراده من با عمل من هم همین ماجراست. یعنی حالا من اراده که کردم باز با اینکه این اراده من علت تامه من نیست باشه، ارادت الله هم باید زمینه بشه، چیزهای دیگه هم باید بشه تا علیت تامه بشه برای عمل خارج. لذا نفس من اقتضا نمی کند اراده را، اقتضا و مقتضی از عوامل خارج از من میاد. اما برای اینکه اراده محقق بشود باید علت تامه بشه دیگه، مقتضی کافی نیست، اونجاست که نفس دخالت میکنه. لذا پارسال از امام خوندیم یه سری روایت هم بود که میگه ثواب اعمال یکسان نیست، همینطور توضیح دادیم گفتیم چون یه جای اقتضای شره، حالا این نفس که میاد مقابله میکنه رنج فراوانی میبره با این 99% مقابله کنه صدش نکنه. یه جا همه چی خوبه 99 خوبه، 1% هم نفس باید بیاره. خب ولو در خارجی عمله، ولی ثواب اینها یکسان نیست که با افضل اعمال احمزا توزدیم. روایت تینت رو هم پارسال از امام خوندیم که با اون روایت ابن ابی عمر که مال علم امام رو توضیح میداد همینطور توضیح داد، یعنی این که در همون شکم مادرم که هست این به نحو اقتضا مشخصه که با این روند کجا ختم میشه، ولی این امکان براش هست که نذاره به اونجا ختم بشه. روایت بدا رو هم همین توضیح دادیم، گفتیم بدا تو کتاب امام هست البته توضیح جدید ندادیم، بعدا هم همینه، یعنی این به صورت طبیعی باید به اونجا ختم بشه، ولی که شما با این طبیعت به هر دلیلی مقابله میکنید، تعامل میکنید، بدا اتفاق میفته به اونجا هم. پس اقتضا رو نفس نمیاره، اقتضا از بیرونه، نفس جزء اخیر. منتها این حرف ما ولی حرف آخوند نبود. آخوند اومد برای اینکه به خود جر نشه به خدا، چون میگم این های لطامن هم مبادی اراده رو برای اراده لطامه میگه، بعد دوباره اون مبادی هم علت میخواستن میگه و همینطور دید اگه به خدا برسه جمع میشه، برای اینکه به خدا نرسه زد به تینت، اون تینت هم ذاتی گرفت که حتی جمع نیست ولی شبه جمع هست، چون دوباره تینت که بیاد اون مسلک آخو این علت تامه، مثلا حسن تینت علت تامه میشه برای مبادی خوب، مبادی خوب از علت تامه میشه برای اراده خوب، اراده خوب هم برای عمل، باز شبه جمع پدید میاد و مفصل تکرار میشه. اینا رو پارسال داشت. بله مرحوم ناینینا معتقد بودن که علیت تامر اصلا اینجا نمیگیم، ما حرف امام آشمندوس اینا رو گفتیم که علیت تامر میگیم، منتها مسئله که اون مبادی علیت تامه نیستن.
علیت تامه چیه دقیقا؟ الان من گفتم
علیت تامه تشکیل میشه از یه سری عواملی که بیرون از شماست، خود شما و خدا.
منو بلند کردن، نقص من با نقص من مقدرش علیت تامه، نمیتونستم بلند نکنم.
نه بلند کردن خدا هم هست.
باشه نه خدایی که
همش هست، یعنی یه بخشش میشه عوامل خارجی، یه بخشش خود، یه بخشش خود.
من در وقت سابق وفل موجب بودم،
موجب که این تحلیله، در مقام خارج که اینطور نیست، این تحلیله. یعنی شما تحلیل که میکنی میگه تمام اجزای تامه که اونم تحقق فعل قطعیه.
من تو بلند کردن اینجوری
موجب داری مجبور معنا میکنی، خب معناش این نیست، قطعیته. قطعیت غیر از مجبوریته. آه یه چیزی مجبورم من اینو بلند کنم؟ نه. چرا؟ چون یکی از اجزاش خود منم، من میتونستم این کار رو نکنم، علت تامه نمیشد، معلولم محقق نمیشد. اما اگه همه اجزا جمع شدن، چه اون عواملی که خارج از من بوده، چه خود من و چه ارادت الله، اینجا تحقق فعل قطعیت پیدا میکنه، به این میگن استحالی تخلف معلول از علت تامه. اینه من و قطعیت با مجبوریت دو تاست. خب این هم بخونیم این عبارت رو. پس جنبندی بحث، ما که گفتیم متجری مستحق اقامه است، نه یعنی فعل خارجی فعل بدی است که شیخ به ما بگه که بدکاری نکنه. فعل خارجی خوب، هر چی بوده بوده، همونه، آب بوده آبه، حلال بوده حلاله، حسن بوده حسنه، ما اونو نمیگیم، اون تغییر نمیکنه. ما عزمو داریم میگیم، این عزمم یه فعله، یه فعل، خود این فعل عزم میتواند مطابق زی عبودیت باشد کما فعل منقا، ممکنه خلاف زی عبودیت باشد کما فعل متجری. استحقاق سابقه رو این عزمه میگیم، نه اون مبادیش که دست مبادی که دست خودم نبوده که اون مقتضی رو میسازن، نه اونجا سابقه نیست، اون فعل خارجی هم تغییر نکرده، خود این عزم هست.
این عزم مقدمه تحقق یک چیزی که مفصله داره،
معلومه است مفصلش
داشته یا مفصله داره یا نداره. اگر
و اون مفصله و مفصلش با عزم من عوض نمیشه،
میخوام بگم خودش مفصله به ذات که نداره که
خود کی؟
خود عزم.
نه همین، چرا؟ خود این عزمت حد که حرمت مولاست تو متجربه. شما اگر عبدی و مولا تو چنین عزمی نواد میکردی، چنین تصمیم نواد میگرفتی، صرف نظر از این که در خارج چه اتفاقی میفتی و در منقال خود عزمت مطابق زی عبودیته، خود عزمه. شما هم بگو استاد،
فهمه شما کامل همتی که در واقع عزمم مخالف با عبودیت مولاست، حتی بالاتر اون خبث سریرم باز مخالفه.
نه خبث سریره چون اختیاری نیست، اون رو ما کاری نداریم.
نه خب گاهی اوقات خب سریره به خاطر افعال سابق.
خب آره اون درست، متأ اونم باز به خاطر افعال سابقه نه به خاطر خود خبث.
لذا ولی از اون طرف ظاهر
به معنی چی شد؟ نه خود خبث
دلیل نقلی رو وقتی ملاحظه بکنیم، برداشت میشه که تا موقعی که به فعل خارجی محقق نشده، خداوند تفضل کرده برداشته.
تفضل منافات نداره، تفضل معید استحقاق عقابه.
بله استفاقه ما قاعدیم، اونجا این فرمان میخوام دفاع بکنم از شیخ انصاری که
چه دفاعی؟ این رده. شیخ گفت استحقاق عقاب نداره.
نه شیخ
اگر استحقاق عقاب نداشته باشه تفضلا رفع عقاب بنا نداره. مایی که داریم میگیم تفضل کرده عقاب رو برداشته، یعنی پذیرفتیم استحقاق بوده، شعار تفضل کرده برداشته.
خود شیخ اگه زنده باشم بهشون گفته بشه،
خود شیخ هم تو روایت اینو نگفت. بابا شیخ در روایات قالب جمع شد. چرا قالب جمع شد؟ چون وقتی که گفت استحقاق عقاب را، نمیتونست از این ور بگه تفضل عقاب را.
خب اصلا باشه، ما کار به شرط ندیم. الان بالاخره ظاهر روایت حتی تفضل باشه، اگه حضرت میفهمن که
خب تفضل که باشه که معید درک عقلی ماست.
خب میدونم، ولی بالاخره الان شارع عقاب نمیکنه.
بابا کسی از فعلیت عقاب با عقل سخن نمیتونه بگه. تمام بحث عقل رو استحقاق فعلیت یاد جاهلیه هم اینطوره. یعنی ما وقتی که میایم میگیم شرب خمر حرام است، عبد عاصی است، اصلا عاصی که اجماعیه، میگیم عاصی اجماعا استحقاق عقاب داره، صحبت فعلیت نمی کنیم. چون فعلیت با استحقاق دو مقبول است. شاید توبه کرد، شاید شفاعت شد، شاید خدا بخشید، هزار یه عامل هم که اتفاق بیفته. اون چیزی که ما تو بحث عقلی می کنیم صرف استحقاق. اگر برداشت شما از روایات این شد، چون روایات تعارض داره، یه سری روایات میگن عقاب میشه، یه سری میگن عقاب نمیشه، کمان که شیخ هم اشاره کرد، اگر جمع شما همون جمعی شد که ما گفتیم که یعنی تفضل کرده شعاره و عقاب نمی کنه و اون روایاتی که میگن عقاب نمیشه رفع فعلیت عقابند، اونایی که میگن عقاب استحقاق عقابند، این اگر باشه شما نباید اصلا تو قاعده اولی حرف شیخ رو بزنید، اصلا چون با اون منافات داره. شیخ هم رو نمیگه. شیخ تو روایت تفصیلی که میاد میده دو تا جمع میکنه، یکی میگه اگر مقدمات عمل رو انجام داد بعد به سوء اختیاره تحت اختیار خودش نبود فعل انجام نشد، این استحقاق. یکی اینکه نه، خودش وسط را پشیمون شد برگشت، عدم استحقاق که اشکال کردن که این جمع ها تبرعی است و نمیتونه جمع این جمع رو بگه، این تفضل رو، چون این با مرغوب قاعده اولش که کی بود دیروز سوال کرد؟ شیخ شما بودی فکر کنم که چرا اصلا ما اول عقلیه رو بحث کنیم وقتی روایت داریم؟ چون اگر ما عقلا برسیم به این که استحقاق عقاب ندارد، این عقل قطعی باشه، ما ظهور روایت رو نباید موقع جوری معنا کنیم که بشه استحقاق عقاب دارد. اما الان چون آخوند به این رسته که استحقاق عقاب دارن، میتواند این را بپذیرد، یا مثلا شهید سعد یا اونای دیگه که این مبنا رو دارن که شعار تفضل کرده و فعلیت عقاب را برداشته است. ولی هیچ وقت ما تو قاعده عقلی راجع فعلیت عقاب سخن نمیگوییم، مثلا کار عقل نیست. بفهم
کسی که قاعده عدم استحقاق عقاب بشه دیگه
احتیاج
نداره که به روایات رجوع
کنه. نه، علتش اینه، بالاخره دو تا بحث باید بکنی، یه بحث عقلی یه بحث نقلی. اگر شما بگید استحقاق عقاب ندارد، ما برمیگردیم به شما میگیم پس این روایاتی که میگه دارد و چه میکنی. اگر بگی استحقاق عقاب دارد، میگیم اون روایاتی که میگه ندارد چه باید بکنی. برای همه باید بیان بحث روایشون بکنن. و تو بحث روایی هم چون دو دسته روایت داریم، باید بین اینا یه جمعی ارائه بدن. عرض من این بود، اون جمعی که آخر سر فقیه ارائه میده از روایات جمعی ارائه نمیده که با اون حرف عقلی اولیش عقل قطعی که داره میگه تعافت داشته باشه. اینو داشتم میگفتم و الا هیچ کدوم مستقل نیستن، چون دو دسته روایت. معلومه
که کسی که بی استفاق عقاب ندارد با مراجعه به روایت باز حرفش عوض نمیشه، ولی کسی که میخواد استحقاق عقاب رو ثابت کنه ممکنه با رجوع به روایت حرفش
عوض بشه. آخه روایت که یه دسته که نبود، برای هر دو دسته مشکل بود. یه سری روایت از عقاب چی بود این؟ الان خوندمش. اذا قتل المسلمان به سیف هما فالقاتل و المقتول فی النار قیل هذا قاتل. خب قاتل عاصیه، فما بال المقتول اون که اسیان نکرده؟ قال لانه اراد قتل صاحبه.
خب
چه؟ نه نکشت. خب اون جمع شیخ بود، شیخ اومد جمعی کرد. ببین سوال قاطی نشه. ایشون گفت کسی که از عدم استحقاق عقاب سخن میگه در قاعده عقلی نیازی به بحث روایی بگید نداره. گفتن نه نیازم داره، باید جواب. حالا جمع شیخ این بود، که یک از دو تا جمع کرد. یکی این که نیت تنهاست اقاب نداره، نیتی که رفته مقدمات رو انجام داده اقاب میشه، که مثلا اینو بگه نیت همراه با فعل به خود شما، یعنی با مقدمات فعل، فعل قطع که اتفاق نیفتاده. یکی هم که خودش از وسط را پشیمان شده یا بعد، که میگفتن که این دوتاش خبر نیست. آخوندن میاد جمع دیگه را میده. پس هیچ کدوم از طرفین نزاع از بحث روایی مستغنی نیستن، چون روایت یه جور نیستن. اون که میگه استحباب نداره باید لعنه و اراده قتل صاحبهی رو جواب بده، ما که میگیم استحباب داره باید من همه به سیعتن و فعله به ها کتبت علی و من هم که میشه آسی و من همه به سیعتن و لم یفعل لم یکتب علی که میشه متجرین رو جواب بده.
اونی که میگه باطن خودمه چی میگه؟
باطن عمل اینطوری نیست قصه. بذار اینم بگم ولی مراجعه کن کاملش امام. ما هم قائلیم به تجسم این عمل، مشکلی هم نداریم تو این، ولی که با تجریش تو جمع میشه، چه شما قائل به استحقاق عقاب باشید متجری، چه نباشید، در هر دو صورت تجسم اینی مشکل پیدا کنید. چرا؟ چون تجسم اینی، تجسم اینی اسیان و اطاعته، نه تجسم. یعنی میگن وقتی که تو اسیان کردی، دقت کردی، تجسم عینیش میشه عذاب آتش. به همین جهته که شما براءت جاری میکنی، درسته؟ شرب خمر رو کنی، یعنی نمیشه خمر آب، براءت جاری کنی، آب خوردی خمر بود. هیچ کس نگفته تجسم عینی میشه عذاب، چرا نگفته؟ این خود امام اینجا توضیح میده، به خاطر اینکه اسیان محقق نیست. این اشتباه نشه، قائل به تجسم عینی نمیگه نفس مثلا خوردن این میشه عذاب، میگه اون تجسم عینی اسیان شرب خمر میشه فلان. تو ثواب همینطوره، تجسم عینی اون اطاعت میشه ثواب، میشه مثلا فلان اعمال در آخرت. لذا اینجا چون اسیان محقق میشه، هم اینجا همون بحث براءت، این مشکل نداره. امام اینو توی انوار الهدایه قشنگ توضیح داده که تجسم عینی با این دوتا مسلک ها چونه جمشه. تجسم فعلیت استحقاق نیست، یعنی میخواه بگه بالفعل تو حالا میفته. استحقاق میگه امکان عقلی داره، اگر تو را مجازات کردند حرفی نمیتونی بزنی، حالا بکنن یا نکنن اونو نمیگه. اینطوریست قصه. شما هم بپرس دیگه، ما میخواهیم بخونیم نمیشه. شما خب پرسیدی آقا جان، شما هم بپرسید، نپرسیده بودی.
عزمی که شما میگید عزم بر عنوان اسیانه یا عزم بر اون فعلی که تخیل شده اسیانه؟
تو کدوم بس؟
توی تجربه میگید عزم استحقاق عقاب میاره، عزم بر چی استحقاق؟ عزم بر عنوان اسیان، عزم بر اسیان داره استحقاق عقاب ورده براش، یا عزم بر آثار فعل؟ میخواد خنک شه، میخواد بخوره مثلا تشنگیش برطرف شه، عزم بر چیه که استحقاق؟
اون عزمی که خودش مصداق اسیان است. بذار اینجوری بگم جوابش راحت بشه، طول نکشه. اون عزمی، آره فرار از جواب، اون عزمی، چون اگه بخوام بگم طول میکشه همین جواب، اینی که دیگه همه میپذیرن، اون عزمی که خودش مصداق اسیان است، اون عزمی که خودش خلاف ذی عبودیت و بگید رقیت است. جواب سوالش هم گرفتی دیگه. یعنی نزاع اونجا این میشه که عزم بر اسیان حد که حرمت مولاست، تو سوال شما، یا عزم بر فعلی که من حجتی بران بگو فعل ندارم، بر جواز ارتکاب ندارم، این اسیان مولاست. هر کدوم گفتی جوابش میشه. نه یعنی در توضیح چرا، ولی در اینکه متجری مستحق عقاب است فرق نمی کنه.
حالا دیگه شما ممکنه یک کسی عزم بر این فعلی که تخیل و حرمت داره داشته باشه و داره که انجام میده وقتی اقدام، ولی عزم بر اسیان نداره، یعنی تشنه شه. خب
شهید گفت تجری شش قسم داره، درسته؟
بله.
یکیش این بود که فعل معصیت رو انجام میده ولی به امید این که معصیت نباشه. این یعنی چی؟ حدس بزن. یعنی حل آب خنک باشه، یعنی باید حجت داشته باشه بر جوازش. رو همین که حجت ندارد و اون کار را انجام میدهد، خود همین خلاف ذی عبودیت و مولویته. حالا خوب اشاره تفضل کرده ولی خیلی اوضاع بریخت میشود.
اینجا اصلا مطمئنه که
ولی همینطوریش هم خوب نیست. ولیکن ذالک، ذالک یعنی چی؟ این استحقاق عقوبت متجری و استحقاق ثواب منقاد که بالا گفت بله؟
مگر اینکه عزم باشه.
بابا استحقاق قوت متجری به خاطر عزم بشه برادر من. الا نداره که استحقاق قوت متجری و استحقاق ثواب منقاد اینها با بقای فعل متجربه یا منقاد به علامه و علیه هستن اون فعل خارجی عوض نمیشه، چه به لحاظ حسن یا قبح، چه به لحاظ وجوب یا حرمت. اون فعل اگر حسن است هنوز هم حسن است، فعل خارجی. اگر قوی است هنوز هم قوی. واجب است واجب، حرام است حرام. قطع من فعل خارجی رو عوض نمی کنه. اشکال شده، اشکال شده به طرف داران تجری که لازمه حرف شما این است که شما بگویید که با قطع من، با حجت من واقع شد معصیت. ما همینو واسه همین اشکال حل شد. اونها تصرف شما رسال رو نگاه کن یه بار دیگه قبلا دیدی باز یه بیاد میگفت که آقا این بد آدمی بوده، بد کاری که نکرده و عقاب دار مدار کار. یعنی خیال میکرد اونی که میخواد بگه متجری مستحقه عقابه باید بگه این کار خارجی کار بد است و این هم میگفت کار خارجی کار بد است. ما داریم میگیم ما اینو نمیگیم، کار خارجی هرچی بوده هنوز هم همونه. ما عزم رو میگیم و عزم هم خودش یه کاره. ما اونو میگیم
کار خارجی خودش دوتا عنوان داره.
عنوان واقع رو عوض نمی
کنه.
عنوان واقع رو عوض نمی کنه. واقع تا دائم مدار مساله و مفاسد واقعیه خودشه. مخصوصا رو مسلک آخون که معتقده عناوین صرفا آلتی هستن برای منتقل شدن مکلف به اون مطلوب یا مبغوض مولا. ولی مطلوب یا مبغوض خود عنوان نیست، اون معنونه بگو خارجی است. طبیعت بالحملش شایست
این فعلی که مثلا به تجربیه اثرش هم ممکن با فعلی که مثلا تجربی نیست فرق
کنه. نه فعلی هیچ فرق نمی کنه. اون اثر مال عزمه، مال عزمه، مال تصمیمه. حالا فعل فرق نمی کنه.
اگه فعل انجام بدی جرأت بیشتری پیدا میکنی تا اینکه فعل
اون جرأت مال عزمته.
نه میگم فعل انجام بدی جرأت بیشتری پیدا میکنی تا اصلا انجام ندی.
خب اون بیشترش بیشتر حد که حرمت کردی. اینا دیگه آخرش اینه.
شاید این
مهم خود حد که حرمت.
شاید
بابا آب خورده در خارج چه کاری
باشه مستعد اقدام بکنه.
آب خورده کاری در خارج آب خورده. بابا عزمش اشکال داره، در خارج آب خورده اون چه ایراد نداره. عزمی که داشت خلاف
خورده خورده جرأتش بیشتر کرده. آخوند اینم داره نفی میکنه. آخوند نمیگه از مشکل داره فقط، اینو قبلا گفت.
هنوز هم همینه میگه، فقط میخواد اشکال حل کنه. اشکال رو میخواد حل کنه که خیال نکنید که ما که این حرف زدیم الان میخوام بگیم کار خارجی عوض شده. نه کار خارجی عوض نشده. بدون اینکه ایجاد شود تفاوتی در کی؟
فعل
متجربه، اون فعل خارجی به سبب تعلق قد به غیر از اون حکمی که هوه یعنی فعل خارجی بر اون حکم بوده. من قطعا مثلا گفت واجبه در واقع حرام بود، یا در واقع حرام قطعا گفت حرامه در واقع واجبه. من هم حکم وجوب و حرمت یا صفت مثلا محبوبیت و مبغوضیت و تغییر نمی کنند جهت حسن کی؟ تغییر نمی دهد کی؟ تعلق قد. تغییر نمی دهد تعلق قد جهت حسن کی رو؟ فعل منقاد و به رو، یا جهت قبح کی رو؟ فعل متجرا به رو. تغییر نمی دهد تعلق قد جهت حسن فعل منقاد و به رو، یا جهت قبح فعل متجرا به رو به جهت تعلق قد. اصلا این تعلق قد چیز رو عوض نمی کنه. ضرورت هم که قطع به حسن یا قطع به قبح از اون وجوه و اعتباراتی نیست
که با اون وجوه و اعتبارات یکون کانه تامست، یعنی یسکتون حسن و قوم عقلا. اونی که حسن و عبرسان میکنه عدل و ظلمه، قد نیست. اگر این رفتار عادلانه باشد حسن است، ظالمانه باشد قوی است. تو میخوای قد داشته باشه، باید 70 سال داشته باشه. حسن فعلی تابع قطع شما نیست. حسن قطع به حسن یا قوم از وجوه و اعتباراتی نیست که با اون وجوه و اعتبارات ثابت میشد حسن و قبح عقلی. و قطع به حسن یا قبح ملاک محبوبیت یا مبغوضیت فعل خارجی نیست. ضرورتا به تکرارم میکنه تغییر نمی کند فعل از اون مبغوضیت و محبوبیتی که داشته برای مولا به سبب قطع عقل به اینکه او یعنی که فعل محبوب بوده یا مبغوض بوده برای مولا. مثال میزنه، من قطع پیدا کردم که این عدو به مولاست، خب و باید بکشمش، نکشتمش، در واقع پسر مولا، این پسر مولا هست، چه من قطع پیدا کنم عدو است، چه قطع پیدا نکنم، واقع عوض نمیشه. و عقابی هم که ما تو متجره میگیم یا ثوابی که تو منقاد میگیم به خاطر اون عزمه است، نه به خاطر اون واقع. کشتن پسر مولا خارج نمی کنن از اینکه این کشتن مبغوض مولا بوده، این عمل مبغوضه، ولو اعتقاد داشته باشد عمل که اون پسر عدو مولا. و همینطور کشتن عدو مولا از حکمش خارج نمیشه با وجود اینکه او قطع داشته باشه که عدو مولا ابن مولاست. این قطع به اینکه عدو مولا ابن مولاست خارج نمی کند از اینکه قتل عدو مولا ان کونه، یعنی قتل عدو مولا محبوب است. این یک. دو، تجری و انقیاد دست من نیست. من تصمیم فکرام میکنم، کارام میکنم، تصمیم میگیرم، انجام. حالا ممکنه درست در بیاد، ممکنه درست در نه. این درست در اومدن و نیومدن تحت اختیار من نیست و یک عنوان غیر اختیاری نمیتونه باعث تفاوت حسن یا قبح بشه. من ان الفعل المتجربه او المنقادبه به ما هو مقتوع الحرمت او الوجوب، این اختیاری نیست. این که درست در بیاد یا غلط در بیاد دست من نیست. فإن القاطع لا یقصد چی را؟ فعل را، مگر با اون عنوانی که یقین داره قاطع که فعل بر اون عنوان است. من عنوان واقعی استقلالی یقین داره این خمره و به عنوان این که خمره می نوشه، لا به عنوان تار علم عالی، اونو خبر ندارند. بل لا یکون اون فعل غالبا به این عنوان تاری عالی از اون چیزی که ملتفت باشد عبد به آن، اون اطلاع نداره که واقعش چیست. خب حالا که این درست در آمدن و غلط در آمدن تحت اختیار من بگید نیست، کیف یکون این فعل متجربه یا منقادبه از جهات حسن یا قبح عقلا یا از ملاک های وجوب یا حرمت شرعا، در حالی که با بابا حالی است، در حالی که لا یکون صفتون موجبتون له حسن یا قبح مگر اینکه اون صفت اختیاری باشد. این قلت کما اشکال آنم هست که آقا اگر این تحت اختیار من نیست، درست اومدن و غلط در اومدن تحت اختیار من نیست، پس چرا میگید عقاب دارد یا ثواب دارد؟ این قلت اذا لم یکن الفعل، یعنی کدوم فعل؟ فعل متجربه اختیاریان، وقتی فعل متجربه اختیاری نبود فلا وجه لاستحقاق العقوبه بر مخالفت قطع. و هل کاند عقاب بر مخالفت قطع الا عقاب بر چیزی که اختیاری نیست؟ قلتو عقاب رو به خاطر درست در اومدن و غلط در اومدن نمی کنه، عقاب بر قصد اسیانه. این جواب سال شماست. عقاب بر قصد اسلامه، بر عزم بر طغیانه، نه بر فعلی که صادم می شود به این عنوان که اون تحت اختیار عرب نیست. این انگلت به بعد اینا رو مفصل تو طلب و اراده گفتیم، اینجا آخوند تو یه صفحه و نیم گفته. بخواییم بگیم بعد کل اون وسط اراده رو حداقل 7-8 صفحه رو بگیم، برای یه صفحه و نیم نمیارزه. متنم بخواییم بخونیم، خب قبول نداریم چی شد، نمیشه. بعدم مطلبم مطلب اعتقادی است. خب میدونم الان من بخوام اونو بگم یه هفته است،
یه جوش حد درقم
پس مت برمیاد. شما طلب و اراده رو تو کفایه خوندید دیگه، این خلاصه اونه، خلاصه حرفشو که اونجا میزنه اینجا هم تکرار. نه هم امام جوابش تو کتاب طلب و اراده است، اصلا باید برید کتاب طلب و اراده اونجا نگاه کنید. بعد البته اگه مال امام کم سخت خواستید راحت تر، آقای محمدی گیلانی هم یه طلب و اراده نوشته، حتی همون حرفا امامه، چیز جدید نیست، ولی خب یکم بیانش واضح تر. نوارای سال گذشته، امسال هم نسبت بالا با تجربه پارسال، امسال ما یه کفایه یک مراسم حسن عسکری میگفتیم دیگه، روی حساب تجربه پارسال یه دو هفته وقت گذاشتیم قشنگ بحث و خوندیم. میتونید اون نوارای اونا رو هم بگیرید، اون دو هفته رو گوش بدید. برای یه صرفونی ما بخونیم خدمت شما رسفت به نظرم منطقی است. این یه خط هم بگم چون بحثش شد تا اول حرف سبز باری. بعد آخوند یه جمله میگه، میگه ما قائل شدیم به استحقاق عقاب به خاطر عزم، میگه آیات و روایات هم شاهد حق ما هستن. ما اینو منکر نیستیم، ولی این روشش نیست. یعنی باید چون آیات و روایات دو دستن، باید اول نمونه های از هر دو دسته میآورد، بعد شاهد جمعش رو ذکر میکرد، بعد نتیجه میگرفت که اینها منافاتی با حرف ما ندارن. و الا همینطوری که میگه آدراجان، بله یه سری رواد شاهد حرف شما هستن، مثل اذا قتلن مسلمان به صحیفه ما فالقاتل بر مقتول فالناقیل هازا قاتل قال لانه او اراده قتل صاحبه، یعنی این اراده استحقاق آورده، میدونی؟ یا اون رواد صحیفه سجادیه که میگه به اصطلاح استحقاق عقاب دارد اون لحظه ای که تصمیم میگیرد، و من علمی شد یادم نیست، تصمیم میگیرد که معصیت تو را بکنه. و بعضی از روایات ظهور بعدی حرف شما نیست، اون صحیحه زراره که میگه من همه به سیئته و فعل بها کتبت علی و من همه به سیئته و لم یفعل لم یکتب.
اونجا اوج دعاه که میگه مستحق اون کسی که از
تو اوج دعا خلاف واقع میگفته؟
نه اینجوری واقعش این نیست که شما
استفاده اوج دعا خلاف واقع میگفته، این که نیست، اونم واقع. بعد اینم از این بعد بعد اینو میگفتی، بعد شاهد جمع میآوردی، مثلا اون روایت ان الله تفضل على بنی آدم ان لا یکتب على ولده و ذریته ما نوا ما لم یفعلوا، اینا رو شاهد جمع قرار میدادی که اون روایت که میگن عقاب نمیشه فعلیت رو میگن.
تفضل
نیست این دیگه، تفضل مثل این که من میام میگم 1000 تومن آمده، میگه تفضل میکنم اضافه میدم، با طلبمه تفضلی که تفضل کردم عقاب نمی کنم. وقتی من آمده که استحقاق عقاب بود، حالا من تفضل کردم فعلیت نمیدم، این میشه. اون موقع این معید حرف شما بود، چون شما میگفتی استحقاق عقاب بر عزم هست، حالا از روایت هم به این رسیده بودی که استحقاق بوده شاهد تفضل کرد، ولی اینطور نمیشد. این کلامی رو که گفتم شهید سعد داره، هم میتونید سید کاظم هایی رو ببینید، هم سید محمود هاشمی، هر دو تقریر دارن، روایت هر دو دسته رو آوردن، همین جنبندی رو هم دارن. لا یخفا که ان فی الآیات و روایات شهادتون علی صحت، قبل از کلام سبزواری ولا یخفا ان فی الآیات و روایات شهادتون علی صحت ما حکم به الوجدان، که حکم به الوجدان از نظر آخون چی بود؟ نه وجدان خواه ما حکم به الوجدان چی بود؟ استحقاق عقاب متجری به خاطر عزمش و استحقاق ثواب منقاد به خاطر عزمش، که این به اصطلاح وجدان حاکم است. عرض کردم نه اینکه وجدان یه چیز پنجمی است، یعنی شما بعضی اینکه عدل را دیدید
مراجعه میکنید به ذهن عرفیتون، ببینید حالا چه چیزی را در ذهن عرفی میابید، اون حجت بر شماست که این حاکم است علل اطلاق در باب استحقاق ثواب. فردا من باید برم عراق، نه امشب میرم به اصلاح، فردا عراقم نیستم، شنبه اون پنجشنبه هفتگی کلاس داریم، پنجشنبه بعدیش بس، پنجشنبه بعدیش کلاس داریم. هر صورت برای شنبه کلام سبزواری رو تو رسائل شیخ آورده، یادتونه که تو تجربه و نقد کرده، استدلال سبزواری نقد شیخ، کلام صاحب فصول نقد شیخ، اینها رو ببینید، سبزواری و صاحب فصول با نقدای شیخ، والحمدلله رب العالمین.
راشد این از این قول تو برمید که حتی در صورت اسیان هم فقط یک استحقاق اقامت هست.